شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب دانش معتمدی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان جاوید همیشه پیروز مقتدر ایران آفرین و سلام و درود و رحمت خداوند بر همه هموطنانمون در سراسر جهان و همچنین بر فارسی زبانان و دوستداران ایران عزیزمون.
درود بر شما. جناب معتمدی، می‌خواستم لطف کنید و باز هم بپردازیم به بخشی و قسمتی دیگر از اخبار مجله رادیویی شباهت.
یک زبان مثل قدیمی ایرانی میگه کارم از گرگی گذشته است، بدین میخندم. پس اجازه بدید که سوگنامه انتخابات هشتم و دموکراسی پارلمانی رو که امشب میخواییم تقدیمتون کنیم با یک لطیفه شروع کنیم. شاید شیرینی مختصر اون راهگشای هضم و جذب مطالبی باشه که خدمت شما تقدیم میکنیم. میگویند در یک روستایی یک جوانی به خون رفت و طلبه شد و برسه بعد از انقلاب بود. بعد از چند سال خلاصه ایام به کام او شد. بعد در اون روستا و اون منطقه قهرسالی شد. پدر یکی از دوستان این طلبه به فکر افتاد که ما پسرش رو به قم بفرسته. بنابراین مختصری فراهم کرد و جوان را به نزد دوستش در قم فرستاد. چند سال بعد مقارن همین ایام دو جوان از قم به روستاشون برگشتن و هر کدوم به نزد خانوادهشون رفتن. جوانی که دیرتر رفته بود به قضای مفصلی مادرش براش درست کرد. چند سالی بود ندیده بودش و شنیده بود که طلبه ها زندگی سختی در قم دارن. جوان در خوردن قضا افراد کرد و دلش درد گرفت. مدام می‌نالید که بطنم درد می‌کنه. پدر و مادر روستایی او مثل من و شما ناراحت بودند و غمگین که بچه‌شون چی می‌گه. خلاصه مادر پسر رو به نزد اون طلبه‌ای که قبلا به قم رفته بود فرستادن که این بچه خلاصه می‌ناله، تو بستر افتاده و شما که عالم هستی و آیت الله هستی و در قوم هستی، بگو ببینم شما زبون آیت الله رو بلدی؟ بچه این دائم میگه بطنم درد میکنه. آقای طلبه یه فکر کرد و گفت بطنه، بطنه، بطنو، بله مادر، آقازاده شما مصدرشون درد میکنه.
بله.
مادر به نزد شوهرش برگشت و گفت من خوشحال باش که پسرمون درد آیت الله رو گرفته. گفت چطور؟ گفت آش زیادی خورده و بطنش که همون مصدرش باشه درد گرفته. ما تا به حال زبان علما رو نمیفهمیدیم و از این برات خوشحال باش که بچه ما هم زبان علما رو میدونه. حالا این حکایت، حکایت زندگی من و شما، یه شهروند ایرانی درجه 3 و 4 که از زبان و ادبیات سیاسیون و علمای ما چیزی در نمیاریم. یک زمان بهانه میکنن که آمریکا نمیگذاره، یک زمان بهانه میکنن که جناح راست نمیگذاره، یک زمان بهانه میکنن که جناح چپ نمیگذاره و خلاصه همه بر سر اینن که به من و شما تفهیم بکنن که اونها میخواهند و میتوانن، دیگران نمیگذاره. درد مملکت رو هم که ازشون میپرسیم میگن مسترش درد میکنه و جز خودشون یا آقایون کسی از زبان اینها چیزی نمیفهمه. متاسفانه امروز انتخابات مجلس هشتم برگزار شد و خودروی زرهی نوفاشیست ها قبل از اینکه به میدان بهارستان برسه امروز نهضت آزادی رو به چرخه خودش له کرد و به نظر میرسه بعد از 20 و چند سال زندگی مختصر بالاخره نهضت آزادی زیر شنی های این تانک جان به جان آفرین تسلیم کرد. کسانی که میخوان بدونن چرا مردان بزرگی مثل مرحوم آقای بازرگان، آقای صحابی، آقای سباقیان و خیلی از عزیزان دیگه که حالا حافظه من در این لحظه یاری نمی کنه نتوانستن دولت موقت رو که اولین تجربه بنیاد نهادن یک حکومت مستقل ملی انقلابی بود برای رودررویی با ستمگران و دشمنان جهانی مستضعفان و ستمدیدگان و خصوصا ملت ما، چرا اون دولت موفق نشد و زمین خورد و کمفکتی برای زمین خوردنش دل سوزان به موازی امروز نهضت آزادی در رابطه با انتخابات مجلس هشتم باید دقت بکنند و به این که چگونه سیاسیون ما که پایگاه و خواستگاه اجتماعی و اقتصادی اونها طبقه مرفه جامعه است هرگز پشت ستم دیدگان، زحمتکشان، کارگران، معلمین، کشاورزان، دانشجویان نایستادن و همیشه منتظر موندن تا دیگران کاری بکنن تا اونها از صندوق خونه خونشون یا از اتاق پذیراییشون تشریف بیارن بیرون و در بالکن برای توده‌های مردم دست تکون بدن. متاسفانه هنوز اون جاهلیت عصر فئودالیته و رژیم های ارباب رعیتی اون چنان بر فرهنگ ما مستولی است که حتی بزرگان ما هم به توده های ملت به چشم رعایای خودشون نگاه میکنن، اگر نه رعایایی که روی زمین های کشاورزی کار میکنن یا در کارخانه ها مشغول به کارن، حداقل در عرصه سیاسی رعیت اونها هستن. بنابراین دانشجویان میتونن با خیال راحت به زندان تشریف ببرن به خاطر اعتراض به وجود سوسک در غذاشون، خانم ها میتونن به زندان تشریف ببرن به خاطر جمع‌آوری امضا برای برابری حقوق مدنی و کارگران میتونن با دهان خونین و فک شکسته به زندان 209 برن به خاطر اعتراض به نگرفتن حقوقشون و همچنین معلمین و دیگران و دیگران و دیگران و حضرات و آقایان فقط سری به تأسف تکان خواهند داد و منتظر خواهند شد تا یک انقلاب پیروزمند و توده‌ای مردمی یا ملی انجام میشه و اونها زحمت بکشن برای برافراشتن پرچم رژیم جدید به میدان تشریف بیارن. زهی خیال باطر که شطور در خواب بیند هم بدانه. انتخابات مجلس هشتم امروز آخر در این لحظه که من با شما صحبت میکنم آخرین ساعتش رو میگذرونه و شمارش آرا شروع میشه. برآورد و پیشبینی من این است که بین 40 تا 45% از کسانی که میتوانند رأی بدهند رأیشون خونده میشه، حالا یا براشون میخونن اونایی هم که تو خونه بودن تا واقعا آمدن و رأی دادن. حداقل 55 تا 60% از کرسی های مجلس از آن اصلاح طلب ها یا نیروهای مستقل میشه و در میان کسانی که به مجلس راه پیدا میکنن نئوفاشیست هایی مثل آقای بادامچیان، مثل آقای باهنر، مثل حداد عادل و دیگران هم حضور خواهند داشت. به اعتقاد من تنها کاری که نیروهای وطن پرست و مبارزین فعال اجتماعی و صادق و جان با کف و جان باز می توانند داشته باشند این است که ما سال آینده یعنی 1387 خورشیدی خیامی رو سال مجلس مؤسسان اعلام کنیم و در برابر تصرف حرف خوب توسط نئوفاشیست ها که معالن به تشکیل و تکمیل حاکمیت فاشیست ها و کشور ما منجر خواهد شد و عواقب و عوارض مرگبار خاص خودش رو خواهد داشت، ما به جای وارد شدن به بحث های بیمعنی بیحاصل خسته کننده تکراری و حتی مضر بحث در مورد این که جناح راست چی گفت، چپی ها چی گفتن، اصلاح طلب ها چی میگن و از این قبیل از دور این بازی بریم کنار، این استادیوم رو ترک بکنیم و به زمینی بریم که بازی حیاتی مورد نظر خود ما در اونجا باید انجام بشه، یعنی تشکیل مجلس مؤسسانی مرکب از نمایندگان مستقل واقعی مردم که با رأی مستقیم مردم زیر نظر مجامع جهانی و سازمان‌های بین‌المللی انجام میشه انتخاباتش، و مأموریت او اصلاح قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی است به نحوی که به طور تمام عیار با بیانیه جهانی حقوق بشر انطباق داشته باشه، و در عین حال متضمن افزودن مواد جدیدی به این قانون اساسی باشه، دال بر پیگیری قضایی، دستگیری و مجازات کسانی که به جنایات علیه ملت ایران اقدام کردن، اهم از دولت ها مثل دولت انگلستان که در حد فاصله 1917 تا 1919 6 میلیون از جمعیت 16 میلیون ایرانی رو با یک قحطی مصنوعی به قتل رسونده، یک هولوکاست ایرانی که به خور قوه الهی زمامداران با شرف ما که برای فرو رفتن یک خار در پای یک فلسطینی مسلح و سنگنداز اشک می‌ریزن، هرگز روی خودشون در طول این 30 سال نیاوردن که از دولت فخیمه بهیه اولیا حضرت ملکه انگلستان توضیح بخوان و بخوان که این مدارک رو افشا بکنه. تا بعد میان جلوتر تا به کودتای ایالات متحده آمریکا میرسه و بقیه موارد. بنابراین سال 1387 سال مجلس مؤسسان ملی است و من گمان میکنم حول محور تشکیل چنین مجلسی و تحمیل و پذیرش تأسیس چنین مجلسی به جمهوری اسلامی ایران همه نیروهای مبارز، آزادی خواه و عدالت خواه میتوانند ولو به طور تاکتیکی کنار هم بایستند، با هم گفتگو بکنند و به سوی آزادی و فردای بهتر برای ملت ایران قدم بردارند.
بله.
مسئله بعد مربوط است به این که تا چه اندازه شرایط سرخوردگی و افسردگی در جامعه ما حاکمه و مردم تا چه اندازه با سردی و بیتفاوتی به مسائل جامعه نگاه میکنن، علی‌رغم این که قطعنامه سوم سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده، در داخل کمترین اطلاع رسانی شده و متاسفانه وقتی هم با مردم و حتی با تحصیل کرده ها این موارد رو در میان میگذاریم، از طرف اونها با بیتفاوتی و خونسردی عموما مواجه میشیم، به جز موارد استثنایی که با حرارت مطلب رو دنبال میکنن.
بله.
نمونه دیگرش سوختن کارخانه قند ورامین هست که با 10 میلیارد تومان سرمایه گذاری، اعتبارات، وام و مساعدت های مختلفی که از صندوق ملت ایران به کارخانه دارها، به شرکای اون کارخانه و بانیان اون کارخانه داده شده بود، این کارخانه در روز پنجشنبه یعنی که روز پیش در شعله های آتش سوخت و 1000 نفر کارکنانمون که عمدتا کارگران کارخانه بودن ایستادن و سوختن کارخانه رو تماشا کردن. آتش نشانی هم 2 ساعت و نیم بعد از شروع آتش آمد، اونم برای خاطر اینکه در عکس هایی که گرفته میشه اسمش باشه که آتش نشانی هم تلاش خودش رو کرده، اما هیچ کدام از کارگران کارخونه کوچکترین اقدام جدی و واکنش جدی برای خاموش کردن این آتش از خودشون نشون ندادن. هرچند شاید کسانی این رو دلیل بر مبارزه طبقه کارگر بگذارن، من این رو بسیار سیاه و تلخ میدونم، چون بیتفاوتی کارگران هرچند به دلیل محرومیت اونها از چندین ماه حقوقشون در این شب عید هست و ناشی از نفرتی است که از سرمایه‌داری دولتی و یا سرمایه‌داری تحت حمایت دولت نئوفاشیست احساس میکنن، چون شب عید شرمنده زن و بچه‌شون هستن، اما نشان دهنده کمی اطلاعات طبقاتی و علمی کارگران جامعه ما هم هست که خیال میکنن کارخانه مقصره و اگر کارخانه در آتش بسوزه دل اونها خنک میشه یا وضعشون بهتر میشه، و حال اون که این کارخانه ها با پول ملت ایران ساخته میشن و حتی در مواردی که یک سرمایه گذار خصوصی، یک سرمایه دار شخصی این یک کارخانه رو میسازه، اگر نه در سال اول دوم، ظرف 5 سال اول چندین برابر ارزش واقعی اون کارخانه میره به ضرب رشوه، به ضرب گرفتن اعتبارات قانونی، به ضرب وام، به ضرب ندادن حقوق، به ضرب در بازار آزاد فروختن مواد اولیه یا محصول به 1001 کلک دیگه از قبل این سرمایه گذاری سود خودش رو میبره و کارخونه در واقع به ملت ایران تعلق داره، حتی در مواردی که ظاهراً به بخش خصوصی تعلق داره، بنابراین تخریب کارخونه یا ایستادن و بیتفاوتی در برابر سوختن و از بین رفتن اون یک واکنش نابخردانه اما قابل فهمه، چرا که کارگرانی که از نعمت سواد درست حسابی برخوردار نیستن، به رسانه های بین المللی دسترسی ندارن، تشکرهای سنفی ندارن و قادر نیستن در یک فضای خالی از ترس و وحشت از مرگ و شکنجه و زندان و اخراج و دربداری و بیکاری به مسائل و معضلات زندگی خودشون بیاندیشن، طبیعتا واکنش های اونها و عمل اونها و فعالیت های اونها نمیتونه اونچنان که در کشورهای پیشرفته که مردم دارای صنوف مختلف هستند و هر صنفی برای خودش تشکیلاتی داره مثل اونها رفتار بکنن. به هر تقدیر این موضوع در کنار فضای نسبتا سرد انتخاباتی که امروز برگزار شد خبر از فاجعه ای میده که با مجلس هشتم پیش روی ملت ما. ما چند پیشبینی داریم که متاسفانه در ایران نوستادامس یک بار دیگه از خاک سر برآورده و در کنار شیر عظیم رمالها، جندیرها، پردخانها، روزخانها، کسانی که اهل استخاره هستند و یا کسانی که خواب میبینند و توی خواب یا توی آینه تصویر آینده رو میبینند و به مردم ما خبر میدن، ما هم ناچار هستیم که برای تأمین نظر کسانی که دائم از بنده و امثال بنده سوال میکنن آقا پس میخواد چه بشه، ما هم چند تا پیشبینی میکنیم. فوقش این هستش که اگه درست از آب در نیامد میگیم خب اینم در کنار بقیه پیشبینی هایی که درست از آب در نیامد و خیالاتی که همه ما داشتیم.